بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بیشتر بانوان شرکت کننده در تظاهرات روز جهانی کارگر آزاد شدند. رئیس جمهوری اسرائیل از تلاش‌های صلح استقبال کرد. در حمله نیروهای شورشی دست کم 12 تن از نیروهای انتظامی افغانستان کشته شدند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز یک شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز دوشنبه 28 اردیبهشت 1388 شده ایم، برابر با 18 ماه می سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 19 درجه بالای صفر گزارش شده و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 22 درجه بالای صفر، استثنا گرم‌تر از تهران. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از شاهین بشیری میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به اطلاعتان میرسانم. آقای بشیری،
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. به جز جلوه جواهری، سایر بانوان بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر روز یک شنبه در تهران آزاد شدند. یکی از بانوان شرکت کننده در گرد همایی اول ماه مه روز جهانی کارگر که در پارک لاله تهران دستگیر شده بود، در گفتگویی با رادیو فردا خبر از آزادی بانوان دستگیر شده در این مراسم داد. گزارش مفصلی در این زمینه تهیه شده که در همین بخش خبری آن را میشنوید. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، روز یک شنبه از تلاش‌های جدید دولت آمریکا برای رسیدن به توافق صلحی فراگیر در خاورمیانه استقبال کرد. رئیس جمهوری اسرائیل که در جریان دیداری از اردن سخن می‌گفت، افزود معتقد است که اختلاف‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان کاهش یافته و با افکار نوین در زمینه صلح می‌توان بر این اختلاف‌های باقی مانده غلبه کرد. ملک عبدالله پادشاه اردن نیز گفت امیدوار است با تلاش‌های آمریکا به زودی طرح جدیدی برای گفتگوهای صلح اعراب و اسرائیل مطرح شود. این سخنان در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا بیان شد. به گفته مسئولان افغانستان، روز یک شنبه بر اثر حملات شورشیان و انفجار یک بمب کنار جاده‌ای 11 پلیس و یک سرباز افغانی در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت کشور افغانستان میگوید 6 تن از افراد پلیس در حمله شورشیان وابسته به طالبان به قرارگاه آنان در استان هلمند کشته شدند. ساعتی بعد در استان نیمروز واقع در جنوب غربی افغانستان نیروهای طالبان به پاسگاه افراد پلیس حمله بردند و 5 تن را کشتند. در حمله مذکور چند تن از نیروهای طالبان سوار بر موتورسیکلت با استفاده از مسلسل و راکت به دروازه پاسگاه حمله کردند و وارد محوطه آن شدند. وزارت دفاع افغانستان نیز روز یکشنبه اعلام کرد در استان زابل بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی کاروان ارتش افغانستان یک سرباز کشته شد. آقای فاطمی،
با تشکر از شاهین بشیری، نگاهی می‌اندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. بانوان بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر به جز یک نفر بقیه روز یک شنبه آزاد شدند. جزئیات بیشتر در همین مجله نیمه شب. کنسورسیومی از شرکت‌های اروپایی و عربی قصد دارند گاز منطقه کردستان عراق را به اروپا برسانند و ایران با ذخایر عظیم گازش از این طرح برکنار است. گفتگویی با صاحب نظران. روز شمار انتخابات. نخست وزیر اسرائیل برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهور آمریکا وارد واشنگتن شده است. مسئله هسته‌ای ایران و صلح خاورمیانه در مرکز گفتگوها. این گفتگوها به کجا خواهد رسید؟ گفتگو با یک صاحب نظر. آرش، خواننده ایرانی و زوج هنری آذربایجانیش در مسابقات جهانی یوروویژن رتبه سوم را به دست آوردند. گفتگوی با آرش بعد از مسابقه. خبرهای ورزشی و در نیمه دوم این مجله برنامه صدای دیگر، صدای زنان را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب. سپاسگزاریم از همراهی شما. پس از گذشت بیش از دو هفته سرانجام بیشتر بانوان شرکت کننده در تظاهرات روز جهانی کارگر که در پارک لاله تهران دستگیر شده بودند آزاد شدند. با این حال تمام این بانوان باید صبح روز دوشنبه امروز در دادگاه انقلاب حاضر بشوند. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری می‌شنویم.
به جز جلوه جواهری، سایر بانوان بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر در تهران روز یکشنبه آزاد شدند. یکی از بانوان شرکت کننده در گرد همایی اول ماه مه روز جهانی کارگر که در پارک لالی تهران دستگیر شده بود، در گفتگوی با رادیو فردا خبر از آزادی بانوان دستگیر شده در این گرد همایی داد. بدین ترتیب خانمها مریم حاج محسنی، سمیه نواب، نرگس رحیمی، آیسان زرفام، لاله محمدی، فاطمه قاسمیان، افسانه عظیمزاده، زری رستمی و نسرین علیزاده آزاد شده اند. روز چهارشنبه گذشته نیز خانم شریفه محمدی آزاد شده بود. اما جلوه جواهری که در مراسم روز جهانی کارگر هم حضور نداشت و در منزل خود دستگیر شده بود، همچنان در زندان اوین به سر می‌برد و مسئولان دادگاه انقلاب از دادن هر توضیحی در مورد وضعیت او به خانواده‌اش خودداری کردند. کلیه زنان آزاد شده صبح دوشنبه باید برای رسیدگی به پرونده‌شان به دادگاه انقلاب مراجعه کنند. با این حال هیچ یک از مردانی که در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر شدند هنوز آزاد نشدند و اکثر آنان تاکنون نتوانستند با خانواده‌های خود تماس تلفنی یا دیدار داشته باشند. مسئولان دادگاه انقلاب نیز به عنوان اینکه پرونده آنان در مرحله تحقیقات است، از دادن هر گونه توضیح به خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند. گرد همایی مراسم روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت در پارک لاله تهران با دخالت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خشونت کشیده شد و بیش از 100 نفر در جریان آن بازداشت شدند. بازداشت‌های مراسم روز جهانی کارگر در ایران با انتقاد سازمان‌های مدنی و حقوق بشری در سطح جهان مواجه شد.
به جز یک نفر، بقیه بانوان بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر از زندان آزاد شدند روز یکشنبه در تهران. گزارش بود از شاهین بشیری.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
در دبی اعلام شد که کنسرسیومی از شرکت‌های اروپایی و امارات عربی برای انتقال گاز امارات و همچنین انتقال گاز منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق به اروپا همکاری می‌کنند. صدور گاز منطقه شمال عراق به اروپا در واقع نخستین مرحله خط لوله نابوکو خواهد بود که گاز کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه را از طریق ترکیه به اروپا می‌رساند. طرحی که ایران در آن جایی ندارد، کشوری که دومین ذخایر گاز جهان را دارد. نادر صدیقی همکارمان در آمریکا در این زمینه گزارشی تهیه کرده است و گفتگوهایی که می‌شنویم.
با توجه به اینکه در حال حاضر 25% گاز مصرفی اروپا از جانب روسیه تامین می شود، ایجاد و به راه افتادن خط لوله گاز موسوم به نابوکو به اروپا فرصت خواهد داد که خود را از دایره نفوذ روسیه دور سازد و از اتکای خود به مسکو بکاهد. دکتر منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس امور انرژی جهانی در ایالت تگزاس آمریکا، می گوید پروژه نابوکو رفته رفته به واقعیت می پیوندد.
در هفته گذشته یک کنفرانسی بود از کشورهای عضو کنسرسیوم خط لوله نابوکو در پراگ و بالاخره بعد از مدت‌های طولانی یک توافقی بین اتحادیه اروپا و رئیس جمهور ترکیه آقای عبدالله گل به دست اومد و به ترتیب توافق شد تمام کلیت احداث خط لوله در روز 25 ماه جون در آنکارا امضا بشه.
ولی پیامد دیگر این رویداد نزدیکی ترکیه به کردهای شمال عراق خواهد بود که آرامش و ثبات در منطقه‌ای را نوید می‌دهد که سالها موجب دردسر آنکارا شده بود. دکتر منصور کشفی این نکته را بسیار با اهمیت تلقی می‌کند.
ترکیه سعی می‌کنه که به گاز خاورمیانه، دریای مازندران و آسیای مرکزی دسترسی داشته باشه از همین طریق خط لوله. بسیار فعال شده. آقای احمد داوود اوکلو وزیر خارجه ترکیه نه تنها بین سوریه و اسرائیل را میانجیگری می‌کنه، بلکه با تعجب خواهان گفتگو و دیالوگ با کردهای شمال عراق شده. یعنی همین گاز عراق به خط لوله نابوکو وصل بشه.
روسیه مخالف خط لوله نابوکو است و بران است تا خط لوله رقیبی را ایجاد کند. مسکو واشنگتن را ملامت می کند که همکاری اقمار پیشین اتحاد شوروی در اروپا و آسیای میانه را برای ایجاد خط لوله نباکو جلب کرده است. روسیه علاوه بر صدور 1/4 گاز مصرفی اروپا، 1/3 گاز وارداتی ترکیه را نیز تامین می کند و قرارداد 26 ساله آن در سال 2012 میلادی کمتر از 3 سال دیگر به پایان می رسد. روز شنبه ترکیه و روسیه توافق تازه‌ای را در زمینه تمدید قرارداد اعلام کردند. با این حال آنکارا نیز همانند اروپا می کوشد که منابع واردات گاز مورد نیاز خود را تنوع ببخشد و در این رابطه ایجاد خط لوله نباکو را بهترین فرصت یافته است. دکتر کشفی در توضیح این تلاش‌های ترکیه میگوید
در 10 سال گذشته کشور ترکیه حدود 6-8% سالیانه به نیاز مصرف گازش اضافه شده. شبکه گازرسانی کشور ترکیه از سال 2002 یعنی حدود 7 سال پیش از 9 شهر به 63 شهر افزایش پیدا کرده. بنابراین ترکیه داره استفاده میکنه از این مسئله، گاز داخلیش رو به هر حال به دست بیاره و اتکایی به روسیه نداشته باشه. برای اینکه تمام سیاست اروپا من جمله ترکیه اینه که اتکایی به یک منبع تنها روس نباشه.
علاوه بر گاز کشورهای آسیای میانه و کردستان عراق، دامنه عملیات گازرسانی به خط لوله نباکو از امارات متحده عربی در خلیج فارس تا مصر در شمال آفریقا را در بر می‌گیرد. در پروژه خط لوله گاز نباکو که به طول 3300 کیلومتر از ترکیه تا اروپای مرکزی امتداد خواهد یافت، هیچ گونه سهمی به ایران واگذار نشده است. جمهوری اسلامی مدت هاست که اشتیاق خود را برای ایفای یک نقش اصلی در بازار بزرگ صادرات گاز ابراز داشته و همواره به پیوستن به پروژه نباکو ابراز علاقه کرده است، ولی در کنفرانس اخیر پراگ از تهران دعوت نشده بود.
با وجود اینکه کشور ما بعد از روسیه دومین ذخایر گاز دنیا رو داره، شرکت نداشت، دعوت نشده بود. این معنیش اینه که از کشورهای آسیای مرکزی، دریای مازندران، عراق و کشورهای عربی تولید کننده گاز، حتی مصر مناس که به این خط نباکو وصل بشه، دعوت شده و گازرسانی خواهد شد و غیر از کشور ما.
با توجه به رویدادهای زمستان گذشته، اروپاییان همچنان که به روسیه به عنوان یک صادرکننده مطمئن اعتمادی ندارند، جمهوری اسلامی ایران را نیز یک منبع قابل اطمینان نمی‌دانند و به دنبال تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران نیز خودداری می‌ورزند.
کنفرانس پراگ در هفته گذشته نشون داد که احداث خط لوله نباکو یک چند قدمی به واقعیت نزدیک‌تر شده و متأسفانه کشور ما از این مسئله بی‌بهره است.
کنسورسیومی از شرکت‌های اروپایی و عربی قصد دارند گاز کردستان عراق و امارات را از طریق ترکیه به اروپا برسانند. گزارش و گفتگویی بود از نادر صدیقی.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 13 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت تهران، 21:43 به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا. مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می گیریم با برنامه روزنگار انتخابات. این برنامه تا زمان انتخابات ریاست جمهوری، تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه خواهد داشت. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از او خواسته است تا برگزاری انتخابات سالم و عادلانه را در ایران تضمین کنه. این نهاد مدافع حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، همچنین خواستار شده است که شورای نگهبان تضمین کند که هیچ کس از حق نامزد شدن به دلایلی مانند نژاد، مذهب، رنگ، جنس، زبان، دین و عقاید سیاسی و اجتماعی محروم نمی شود. این موضوع روزنگار انتخابات امشب است با بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزادراد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای که به دبیر شورای نگهبان ارسال کرده از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است که نامزدها و رأی دهندگان را در اجرای مؤثر حق خود مبنی بر آزادی بیان و اجتماعات در مبارزات انتخاباتی مورد حمایت قرار دهند. این درخواست هنگامی مطرح شده است که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی تا کنون چند بار مراسم سخنرانی اکبر اعلمی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نقاط گوناگون لغو شده است. آقای اعلمی روز شنبه در مراسمی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همین موضوع اشاره کرده است.
حالا در همین حدم که تو این سالن صدای من میاد، من باید کلامو بندازم هوا. چون اگر دوستان دقت کرده باشن، ما در طول مدتی که اعلام کاندیداتوری کردیم برخلاف دیگر کاندیداهای عزیز کاملا در بایکوت خبری به سر میبرم و حتی در مناطق آذربایجان و خصوصا حوزه انتخابیه سابق خودم در اونجا هم از تریبون‌هایی که دیگران در اختیار دارن محروم هستم. هر جایی که من میرم دعوت میشم بلافاصله و همون روز دعوت سالون یا مسجدی که بنده رو دعوت کرده نیاز به تعمیر پیدا میکنه و به دلیل شرایط فورس ماژوری که پیش اومده بلافاصله مراسم رو تعطیل میکنن.
تا کنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورد سخنان اکبر اعلمی اظهار نظر نکردند. با این حال آقای اعلمی تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد نیست که با محدودیت‌هایی در فعالیت انتخاباتی خود مواجه است. در همین ارتباط روز یک شنبه اخباری در مورد اخلال در مراسم سخنرانی میرحسین موسوی با گاز اشکاور در شهرستان ملارد و پرتاب دو آجر به سمت ماشین تیم حفاظت و خودروی شخصی مهدی کروبی انتشار یافت. در همین مورد نیز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تا کنون اظهار نظر نکردند. در این میان در تحولات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت حمایت خود را از نامزدی مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس و یکی از نامزدهای اصلاح طلب اعلام کرد. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت در مورد دلیل حمایت این سازمان از آقای کروبی میگوید
وزرای مورد نظر ما به خصوص وزیر ارشاد اسلامی، وزیر علوم، وزیر کشور اینها بودند که گفتن اینها را از بین افرادی برمیگزینند که بتونن در واقع فضای دانشگاه ها رو بهتر کنند، دانشجوهایی که از تحصیل محروم هستن اینها بتونن ادامه تحصیل بدن، وضعیت برای روزنامه نگاران و اینها بهتر بشه و مشارکت سیاسی هم از طریق وزارت کشور صورت بگیره. در حوزه‌های دیگه هم خب ما محدودیت های قدرت رئیس جمهور رو میدونیم. ایشون هم خانه‌ها اذعان داشت به این قضیه، گفتن که من به شما قول میدم که هر حرفی که میزنم عمل میکنم و اگر نتونستم عمل کنم و یا کسانی مانع شدن میام خیلی صریح و روشن به شما میگم که چرا و چه کسانی نگذاشتن که این عملی بشه.
از سوی دیگر میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران و دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری روز یک شنبه بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی خود را منتشر کرد. آقای موسوی اعلام کرد که هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمیتواند به هیچ طریق حقوق بشر را محدود و نقض کند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین تعهد کرد که به آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات احترام بگذارد. ممنوعیت شکنجه روحی و جسمی، حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر تعهدات میرحسین موسوی به شمار می‌رود.
برنامه روزنگار انتخابات رو میتونید در مجله‌های ساعت 7 بامداد، ساعت مجله شامگاهی ساعت 7 شب تهران و نیمه شب بشنوید به وقت ایران. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در واشنگتن با پرزیدنت اوباما در مورد مسائل مربوط به صلح خاورمیانه و ایران مذاکره می‌کند. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی در آمریکا از او پرسیده است که چرا از نظر رسانه‌ها و ناظران این مذاکرات تا این اندازه با اهمیت به نظر می‌رسد. منصور فرهنگ:
سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن بحث و گمانه‌زنی فراگیری به طور کلی در سراسر دنیا ایجاد خواهد کرد، ولی هیچ نتیجه ملموس و مشخصی از گفتگوی او با پرزیدنت اوباما عاید کسی نمیشه.
آقای دکتر فرهنگ، چرا فکر میکنین که نتیجه ملموس به دست نخواهد آمد از گفتگوهای دو مقام؟
به این دلیل که بین منافع آمریکا و منافع اسرائیل در رابطه با مسئله فلسطین و ایران یک اختلاف اساسی وجود داره. بدین شکل که تأسیس یک کشور مستقل فلسطین گزینه امکان پذیری نیست. بیش از 500 هزار اسرائیلی ساکن کرانه باختری رودخانه اردن شدند. جاده‌های بزرگی شهرک‌های اسرائیل رو به یکدیگر و به خاک اصلی اسرائیل وصل میکنه و فلسطینی‌ها حق استفاده از اونها رو ندارن. 2.5 میلیون فلسطینی برای حتی عبور و مرورشون تحت کنترل نزدیک به 600 هزار راهبند نظامی عبور و مرور در اونجا هستن که من خودم در اونجاها سفر کردم و دیدم دیواری که بین اونها درست شده.
در زمان جورج دبلیو بوش طرح دو دولت طرح شد و پیگیری میشد که آقای اوباما هم الان به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا پیگیری این هست. یعنی پس مقام‌های پیشین و کنونی آمریکا نمیدونن این مسئله رو؟
خیلی خوب میدونن. در واقع این مسئله از اسلو مطرح شد، در سال 1992-93 مطرح شد. واقعیت امر اینه که از جهت اقتصادی و امنیتی مسائل خاورمیانه گره خورده به مسئله فلسطین و چاره ای جز این ندارن، جز این که روند صلح رو دنبال. این روند ادامه خواهد داشت ولی نتیجه ای نمیتونه بده. مشکلات بین المللی، تضادهای اساسی بین المللی یا از طریق جنگ حل میشه، یعنی یک طرف به دیگری فائق میشه و حریف رو شکست میده، یا اینکه از طریق گفت و شنود و کوتاه اومدن و کنار اومدن و به طور کلی مصلحت اندیش. در این مورد خاص هیچ کدوم از این دو راه امکان پذیر نیست.
آقای دکتر فرهنگ، برخی جناهای داخلی اسرائیل که صلح و پیگیری میکنن، اونها دیدگاهی که از طرفشون اعلام میشه این هست که اگر نتانیاهو نپذیره طرح دو دولت رو، این باعث انزوای اسرائیل و فشار افکار عمومی جهانی بر اسرائیل میشه. در این باره دیدگاه شما چیه؟
نیست. یعنی اولا اسرائیل یک یاری رسان بسیار قوی داره و اون محمود احمدی نژاده. به این دلیل که این شعارهای احمدی نژاد و تهدید اسرائیل به وسیله ایران روانشناسی سیاسی اسرائیل رو به جایی رسونده که وقتی احمدی نژاد میگه اسرائیل باید نابود بشه، این ممکنه که برای ناظرین دیگه یه حرف بی‌معنی باشه، ولی برای مردم اسرائیل، برای یهودیانی که در سراسر دنیا زندگی میکنن، این حرف وحشت انگیزه.
با همین اشاره شما، خب وارد دومین محور مذاکرات نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا میشیم و موضوع ایران هم یکی از محورهای مذاکرات خواهد بود.
به نظر من آمریکایی هم یک ایرانی که توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه برای خودشون بسیار خطرناک می‌بینن، برای اینکه این ایرانه که داره منافع آمریکا رو در منطقه خلیج فارس و منافع متحدین آمریکا رو در اون منطقه مورد چالش قرار میده. اگر این کشور دارای سلاح هسته‌ای بشه، به طور مسلم این چالش به مرحله جدی‌تری خواهد رسید. در اینجاست که بین آمریکا و اسرائیل منافع و بینش مشترک وجود داره. یعنی همونطور که فلسطینی ها برای ایران به عنوان ابزار در اومدن، مشکل ایران هم برای اسرائیل به صورت ابزاری در اومده که بخواد حل مسئله فلسطین رو به تعویق بیاندازه. برخورد نتانیاهو با اوباما منوط به این امر که آیا اینها میتونن با هم توافقی بکنن. با نهایت تاسف من در حال حاضر چنین امکانی رو نمیبینم.
دکتر منصور فرهنگ در گفتگو با علیرضا کرمانی. ساعت 23 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. از جهان سیاست فاصله میگیریم و به دنیای هنر میرویم. دیشب پیروز مسابقه جهانی یوروویژن در مسکو یک خواننده جوان نروژی بود و اما رتبه سوم را آرش، خواننده ایرانی، به همراه آیسل، خواننده زن 20 ساله از جمهوری آذربایجان به دست آورد. پس از مسابقه آرش در گفتگویی که همکارم محمد زرقامی با او داشت، کسب مقام سوم را هم در این مهمترین مسابقه خوانندگی پاپ جهان با اهمیت دانست. آرش:
مسابقه خب بسیار سخت بود و واقعا ما کاری که کردیم این تاپ 3 اومدیم و حتی تا رأی آخر شماره 2 هم افتادیم. واقعا همه خیلی خوشحالیم و اصلا یه احساس بسیار خوبی داره و کسی هم که پسری که اول شد خب خیلی کار خوبی انجام داد و خیلی قشنگ بود کارش.
آرش، فکر میکنی که چه چیزی باعث شد که اون هنرمندی که از نروژ اومده بود اون بتونه آرا رو به خودش اختصاص بده؟ چون اونطوری که در گفتگو با رسانه ها گفته که موسیقیش یک موسیقی بوده که از موسیقی سنتی نروژ گرفته و تلفیقش کرده با موزیک مدرن و تویست؟
والا اولا اینه که اون پسر روسه و از بچگی اومده نروژ، یعنی از این طریق اینه که همه قسمت‌های این طرف روسیه بهش رای میدن و همه قسمت‌های اون طرف اسکاندیناوی هم بهش رای میدن. این که خب از یه حرف دوم اینه که خب بسیار آهنگ قشنگی داشتش و خیلی اجرای خوبی کرد و خود من راستش بگم احساس می‌کردم که این پسر این مسابقه رو ببره و حقش هم بود ببره، ولی خب این کاری هم که ما واقعا کردیم تو بزرگترین مسابقه موزیک دنیا مقام سوم آوردیم، اصلا نخوابیدم راستش بهتون میگم از دیشب. واقعا احساس بسیار خوبیه.
آرش، خودت باورت میشد که بتونی تو این رقابت یک هنرمندی از ایران بتونه به این درخشندگی ظاهر بشه؟
والا واقعا خوشحالم. خب آهنگای من خب این ور اونور دنیا بالاخره قبلیام هیت شده، ولی خب تا حالا تو مسابقه چنین اینجوری بزرگ تا حالا نبودم و واقعا فکر کنم برای همه ایرانیام یه مقام خیلی خوبی باشه، برای که من واقعا هر جا که بودم، هر جا که رفتم، گفتم هیچ وقت یادم نرفته بگم کجایم، همیشه گفتم ایرانیام و راستش بهت بگم پر رپورتر اومده بودن در مسکو و یه ژورنالیست ایرانی فقط اومده بود و این احساسی که داد این ژورنالیست ایرانی دیدم اونجا واقعا گریم گرفت که من با هزاران ژورنالیست دارم با من صحبت میکنن هیچ کی ایرانی نیست، ولی یکی رو دیدم واقعا گریه کردم و اون موقع اون احساس قربت بهم دست داد و واقعا نمیدونم چجوری بهتون بگم.
وقتی که روی استیج بودی شب فینال، واکنش هیئت ژوری چجوری بود؟ نظرشون چی بود در مورد آهنگ همیشه؟
خب ما سعی کردیم شومونو همیشه اونجوری که من دوست داشتم برنامه اجرا کنم با قلب، با خوشحالی، و سعی کردم به مردم این خوشحالی که واقعا توی بدن من تو بدن ایسل و کسایی که ما کار کردن اینو تو سعی کنه به مردم نشون بده و این از قبل جوری دیده بودم تو ما که ما خلاصه we wanna just give love to people. فکر کنم از این چیز خیلی خوششون اومده بود و خب آهنگ خیلی خوبی هم بود، خدا رو شکر خدا هم خب با همون بود.
از آذربایجان و جوی که تو آذربایجان حاکمه، با توجه به اینکه بخش بزرگی از این پیروزی در این مسابقه بله. متوجه توه، در آذربایجان الان چه جوی حاکمه، خبر داری؟
در آذربایجان راستش بهت میگم خب اولای مثلا بعضی هم میگفتن که چرا یه آرتیست مثلا از ایران برداشتین، ولی خب بیشتر پشتمون بودن، ولی خب الان نمیدونید ما دارم توی فرودگاه هستم داریم میره به طرف باکو، قرار پرزیدنت بیاد ما رو ببینه و میگن که هزاران نفر خیابونا رو بستن و الان فرودگاه منتظر ما هستن و دیشبم تو خیابونا توی باکو اینجوری که شنیدیم همه مردم ریخته بودن بیرون. سه روز دیگه برنامه تو پاریس داریم برای یونیسف، حالا دیگه خدا بزرگه دیگه، واقعا من اینقدر دعا کردم و دعام گرفت.
خلاصه خیلی ممنون که آرش پیش از سفر به آذربایجان با ما بودی، قربونت.
قربون شما، و بدونید این واقعا یه مقامی برای ایران هم هست، اینا هیچ شخیراتون نره.
ما هم به سهم خودمون به آرش و آیسل تبریک میگیم. گفتگوی بود از محمد زرقامی و حالا به جهان ورزش میرویم با فریبرز غریب.
تماشای دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و اندونزی رایگان اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه اعلام کرد هواداران برای تشویق تیم ملی این کشور در دیدار دوستانه در برابر اندونزی می توانند بدون خریدن بلیط به ورزشگاه بیایند. دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و اندونزی روز سه‌شنبه آینده 5 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی برای برگزاری مسابقه با کره شمالی در روز 16 خرداد در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی است. تیم بسکتبال محرم ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا به مصاف تیم الریاضی لبنان می‌رود. روز یکشنبه و در دور پلی‌آف این بازی‌ها محرم ایران با حساب 97-73 نماینده باشگاه‌های هند را شکست داد و ریاضی لبنان هم 86-69 نماینده اندونزی را مغلوب کرد. بدین ترتیب محرم در دور نیمه پایانی رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا روز سه‌شنبه به مصاف ریاضی لبنان می‌رود. محرم پیش از این در دور مقدماتی حریف لبنانی را 87-61 شکست داده بود. 20مین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از هفته گذشته در شهر جاکارتا در اندونزی آغاز شد و تا روز 30 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. پس از قهرمانی تیم منچستر یونایتد در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس در ادامه هفته 37 این مسابقات، یک شنبه شب تیم‌های دوم و سوم جدول یعنی لیورپول و چلسی با پیروزی بر حریفانشان رتبه‌های خود را در این مکان‌ها تثبیت کردند. در این دو بازی لیورپول با 2 میزبانش وست برونویچ را شکست داد و چلسی هم با همین نتیجه 2-0 میهمانش بلکبرن را مغلوب کرد. در حالی که یک هفته به پایان لیگ برتر جزیره باقی مانده است، تیم‌های منچستر یونایتد با 87، لیورپول با 83 و چلسی با 80 امتیاز در رتبه‌های اول تا سوم جایگاهشان را تثبیت کردند و وست برونویچ هم به عنوان تیم انتهای جدول سقوطش به لیگ دست اول قطعی شد. و بازی رفت فینال مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز دوشنبه در تهران برگزار می‌شود. در این دیدار تیم‌های راه آهن شهر ری و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران به میزبانی راه آهن به مسافه یکدیگر می‌روند. بازی برگشت این دو تیم روز جمعه اول خرداد در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه صدای دیگر، صدای زنان را میشنوید. اما پیش از آنها خبرها را میشنویم از شاهین بشیری.
با سلام مجدد. به جز جلوه جواهری، سایر بانوان بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر روز یکشنبه در تهران آزاد شدند. یکی از بانوان شرکت کننده در گرد همایی اول ماه مه روز جهانی کارگر که در پارک لاله تهران دستگیر شده بود، در گفتگویی با رادیو فردا خبر از آزادی بانوان دستگیر شده در این مراسم داد. بدین ترتیب خانم ها حاج محسنی، سمیه نواب، نرگس رحیمی، آیسان ظرفام، لاله محمدی، فاطمه قاسمیان، افسانه عظیم‌زاده، زری رستمی و نسرین علیزاده آزاد شدند. روز چهارشنبه گذشته نیز خانم شریفه محمدی آزاد شده بود. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز یکشنبه از تلاش‌های جدید دولت آمریکا برای رسیدن به توافق صلحی فراگیر در خاورمیانه استقبال کرد. رئیس جمهوری اسرائیل که در جریان دیداری از اردن سخن می‌گفت، افزود معتقد است که اختلاف‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان کاهش یافته و با افکار نوین در زمینه صلح می‌توان بر این اختلاف‌های باقی مانده غلبه کرد. به گفته مسئولان افغانستان، روز یکشنبه بر اثر حملات شورشیان و انفجار یک بمب کنار جاده‌ای 11 پلیس و یک سرباز افغانی در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت کشور افغانستان میگوید 6 تن از افراد پلیس در حمله شورشیان وابسته به طالبان به قرارگاه آنان در استان هلمند کشته شدند. ساعتی بعد در استان نیمروز واقع در جنوب غربی افغانستان نیروهای طالبان به پاسگاه افراد پلیس حمله بردند و 5 تن را کشتند. و خبر دیگر این که هزاران نفر از مخالفان دولت ترکیه روز یکشنبه با برگزاری راهپیمایی در آنکارا رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور را به نقض اصول سکولار یا حکومت عرفی و غیر دینی در ترکیه متهم کردند و خواستار استعفای او شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از وضعیت جسمانی منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه، ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار آزادی او شد. در بیانیه جدید این نهاد آمده است، پزشک قانونی تاکنون 2 بار برای آقای اوسانلو گواهی عدم تحمل کیفری صادر کرده، ولی مسئولان قضایی با آن مخالفت کردند. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد امروز همزمان با پیشروی نیروهای دولتی به سمت یکی از پایگاه‌های اصلی نیروهای طالبان در شمال غرب آن کشور، نبردهای شدیدی میان دو طرف در گرفت. بر پایه همین گزارش، نیروهای پاکستانی وارد شهرهای متاق و کانجو در حومه منگوره، بزرگترین شهر منطقه دره سوات شدند. ستیزجویان طالبان 3 هفته پیش تا 100 کیلومتری اسلام آباد، پایتخت پاکستان، پیشروی کردند که در پی آن ارتش این کشور در منطقه سوات و 2 منطقه مجاور آن با آنها درگیر شد. یکی از سخنگویان شورشیان سریلانکا موسوم به ببرهای تامیل میگوید این گروه دست از جنگ کشیده است. یکی از وبسایت‌های هوادار ببرهای تامیل از قول سخنگوی یاد شده نوشت شورشیان تصمیم گرفتند که سلاح‌هایشان را خاموش کنند. مهندا راجاپاکسا رئیس جمهوری سریلانکا روز گذشته شنبه پیروزی نظامی ارتش این کشور بر نیروهای جدایی طلب تامیل را پیشاپیش اعلام کرده بود. آقای فاطمی؟
متشکرم آقای بشیری. و حالا نوبت میرسد به برنامه صدای دیگر، صدای زنان. این برنامه را رویا کریمی تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. رویا کریمی هستم و در 41مین شماره از مجله صدای دیگر 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. باز هم با خبرهایی از گوشه و کنار ایران، خبرهایی که زنان محور اصلی آن را تشکیل می دهند. در آغاز برنامه به قزوین خواهیم رفت، شهری که در هفته های گذشته برای زنان چندان امن نبوده و به جزئیات خبرهای قتل های مشکوک زنان خواهیم پرداخت. سپس پای صحبت مسافری از کابل می نشینیم، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان ویژه برنامه این هفته ما خواهد بود و در پایان صفحاتی از کتاب رازی در کوچه ها را ورق خواهیم زد. با ما بمانید.
در خانواده دوست آشنا تقریبا هیچ خانواده ای نیست راجع به این موضوع صحبت نکنه. همه از این موضوع به وحشت اومدن. تمام شوهرها، برادرها، بچه‌ها به مادرشون گفتن از خونه در نیایید. مثلا حتی آژانس‌هام یه خورده رفتن زیر سوال. چند روز پیش مامان من رفته بود خیابون، میگفت تمام شخصی‌ها خالی می‌رفتن. تقریبا میشه گفت در شلوغ‌ترین خیابون شهر که خیابون خیامه که دختر و پسر رو بالا میرن و خیلی مثلا محل تردد و رفت و آمد و اینها، خیابون به شدت خلوته. زن‌ها تنهایی از خونه در نمیان. می‌ترسن در آن. ظهر و روز و شب و کوچه و پس کوچه نداره، هیچ کس احساس امنیت نمی کنه. زنگ می زنن، مردم هیچ کی در باز نمی کنه دیگه، به خاطر اینکه اونایی که کشته شدن، اونایی که در رو باز کردن، حالا اونایی که تو خیابون گرفته نشدن، یه کسایی بوده که به یه آدمی اعتماد کردن، در رو باز کردن، حالا اون آدم زن بوده. همه میدونن که یه زن حداقل هم دست ایناست، ولی به خاطر این خیلی هم منتقدین که توی سایت های مختلف مینویسن که همه میتونن ببینن، میگن میشه دنبال کرد. خیلی گروه های جنایتکار زیادی نیستن که زن هم دستشون باشه. یکی از آشناهای ما میگفت در شهرداری جلسه داشتم من، گفتن که حرف از 11 نفره، من نمیدونم، تایید نشده، دادستان 4 نفر رو قبول کرده و الان هم خودشون ششمین نفرم تایید کردن. اما بعد گفتن به مردم چیزی نگید، تشویش به وجود میاد در مردم. ولی خب آگاهی ندادن و اطلاعات ندادن باعث میشه که پنجمی و ششمی و هفتمی هم داشته باشه دیگه، و همین مسئله مردم میترسونه. مردم هیچی نمیدونن، جوونن، پیرن، میرن در خونه مردم، تو خیابون میگیرنشون. کیا رو میگیرن؟ چادریا رو میگیرن، پیرا رو میگیرن. این آخریا زیاد پیر نبودن، با توجه به اینکه یه آدم 51 سالم الان دیگه پیر حساب نمیشه. نه دزدی میکنن از خونه هاشون، این مسئله باعث ترس میشه. اگه مسئله دزدی بود آدم میگفت خب یک جایی مثلا تو خونش کسی جواهرات نگه نداره، چه میدونم، اما مسئله دزدی هم نیست. دزدی نمیشه از اینا، بهشون تجاوز نمیشه. مسئله فقط اینه که میخوان یه عده‌ای رو بکشن، فقط میخوان رعب و وحشت به وجود بیارن و موفق شدن.
آنچه شنیدید صدای یکی از ساکنان شهر قزوین بود، شهری که در هفته‌های گذشته شاهد به قتل رسیدن حداقل 6 زن در کوچه و پس کوچه‌های خود بوده است، در حالی که هنوز خاطره‌های روزهای وحشت و اضطراب ناشی از قتل‌های خفاش شب در سال‌های دهه 70 در تهران در ذهن‌ها باقی است. اما جامعه شناسان معتقدند قتل‌های زنجیره‌ای در ایران می‌رود که به اتفاقی ساده، رایج و اجتناب‌ناپذیر تبدیل شود. در حالی که از اعدام سعید حنایی، آخرین متهم به قتل‌های زنجیره‌ای زنان در مشهد، بیش از 5 سال می‌گذرد، هنوز هیچ یک از پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای زنانی که پس از آن گشوده شد، بسته نشده و علی‌رغم گذشت مدت طولانی از فاش شدن زنجیره‌ای بودن قتل زنان در خوزستان و کرج، هنوز هیچ یک به نتیجه نرسیدند. و اکنون پرونده جدید تشکیل شده که هنوز حتی ابعاد واقعی آن مشخص نشده است. تعداد زنان به قتل رسیده بین 5 زن تا 11 زن در نوسان است. جمعه گذشته اما مسئولان قضایی در شهر قزوین اعلام کردند که زن 35 ساله‌ای به نام مهین را به اتهام ارتکاب این قتل‌ها بازداشت کردند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، مهمترین سرنخ کشف شده در خانه متهم بریده ی روزنامه‌های مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای قزوین در خانه این متهم است. همراه این زن همسر او نیز بازداشت شده است، اما به گفته مقامات قضایی هنوز هیچ اتهامی به او منتسب نشده است. پیش از این نیز یک زن و مرد با همین اتهام در شهر قزوین بازداشت شده بودند، اما با تشخیص بیگناهی آنها هر دو آزاد شدند. فاطمه گوارایی، فعال سیاسی متولد شهر قزوین که سالها در این شهر زندگی کرده است، پشت خط تلفن ما هست. خانم گوارایی، با توجه به فضای مذهبی و سنتی شهر قزوین، چه تحلیلی در مورد وقوع این قتل‌ها در این شهر دارید؟
به
به یه پدیده خوب کلانتری در جامعه ایران الان برمیگرده و اون این که کل جامعه ایران الان با مشکلات بسیار به لحاظ اعتیاد، فقر، سرقت، ناهنجاری ها، مشکلات روانی که افراد مختلف جامعه باهاش دست به گریبان هستن مواجه هست، پس به طور طبیعی در جاهای مختلف ممکنه هر آن شما شاهد بروز موردی و یا یک سلسله از این ناهنجاری ها باشید. هرچند که به طور طبیعی بروز این گونه حوادث و رویدادها در شهرهایی که سنتی تر هستند، از یک سری بافت اعتقادیه مهمتری برخوردار هستند، شاید به لحاظ زمانی دیرتر از جاهای دیگه اتفاق بیفته، ولی بروز همینم در خود قزوین که از این بابت در میان شهرهای ایران معروف به برخورداری از یک پایگاه سنتی قوی هستش و قاعدتا باید کمتر و یا دیرتر شاهد بکمچین مسائلی باشیم، خودش حکایت از این میکنه که این رویدادها در کل ایران از یک عمق و گستردگی بیشتری برخوردار شده.
چرا قاتل یا قاتلان زنان رو انتخاب میکنن؟
شاید به این دلیل که واقعا هر جو که بریم قربانیان اولی هم هر نوع آسیبی، بازم چه آسیبش اگر آشکار باشه و چه پنهان، زنان هستن. در انواع این گروه‌های اجتماعی و مشکلات هم طبیعتا جامعه زنان رو بیشتر در بر میگیره، هرچند که جامعه مردان هم خالی از این قضیه نبوده. و بازم ارجاع میدم به این که با وجودی که زنان در جوامع سنتی ظاهرا از یک محدوده حفاظتی و ضریب امنیتی بیشتری برخوردارن، ولی گستردگی اون در جامعه ایران باعث شده که حتی تو شهرهای سنتی تر مثل قزوین هم ما حدیده آسیب پذیری زنان و مورد تهاجم قرار گرفتنشون و آسیب دیدن امنیتی اجتماعیشون رو شاهد باشیم.
مسببین این جنایت ها آیا هدف خاصی دارن از اینکه اینطور در روز روشن در مناطق پر جمعیت قربانیان خودشون رو انتخاب میکنن؟
از اونجایی که ماهیت کسانی که دارن این کار رو انجام میدن هنوز مشخص نشده، بنابراین زیاد در رابطه با نتیجه گرفتن اینکه بر مبنای چه اهدافی داره این مسئله صورت میگیره عجیبه. مثلا ما در قتلای عنکبوتی در مشهد شاهد این بودیم که زنانی که دید قاتل سالم نبودن مورد تعرض قرار می گرفتن، اما این حادثه اتفاقا برعکس. مثلا در میان این 6 تا زن ما معلم داشتیم، از خانواده شهدا داشتیم، افرادی بودن که کاملا مثلا عرفیات و شرعیاتی رو که تو جامعه ایران وجود داره نسبت به این مسئله رعایت می‌کردن. بنابراین به لحاظ حتی استفاده از وسایل عمومی هم مطمئنا اینها اون آزادی عمل و یا آزادی برخورد سایر خانم‌ها رو ممکنه در عمل خودشون نشون ندن. میخوام این نتیجه بگم که فقدان امنیت در شرایط کنونی ایران در سطحیست با درغم این که عنوان میشه طرح امنیت اجتماعی را به کار گرفتن از مدت‌های قبل، کلی نیروهای انتظامی و پلیس و غیره رو در کل ایران بسیج کرد برای این مسئله که مهمترین هدفشون این بود که ما مقابله میکنیم با ناامنی اجتماعی. بلافاصله که خانم مفقود شدن، خانواده ها به نیروی انتظامی اطلاع داده، بنابراین اونا میدونستن، ولی باز قاتل زودتر از اونا عمل میکرده. از نظر خود من این مسئله بود که این نیروها واقعا به راستی حافظ تامین امنیت جامعه ایران نیستن و از این بابت باید پاسخگو باشن. صحبتشون کاملا متناقض بوده، ادعی میگفتن قتل، ادعی میگفتن از نیروهای انتظامی. اینا قتل نیست، یکی میگفته سریالیه، یکی دیگه میگفته سریالی نیست. حتی ببینید که یک بار اینا کنفرانس مطبوعاتی یا علنی در شهر برگزار نکردن که بیان علل بروز یک همچین حوادثی و یا اقدامات نیروهای انتظامی و پلیس رو بیان بکنن که به نوعی به امنیت روانی جامعه کمک کرده باشن. این فقدان پاسخگویی در میان مسئولین دولتی در ایران یک چیزیست که شما از زوایای مختلف کاملا مشاهده میکنید. یعنی هنوز که هنوز نیروی پلیس بعد از 6 تا قتل در ایران از مواجهه مستقیم با مسئله خودداری میکنه، در حالی که در هر کشور دیگه بود بالاترین مقام امنیتی شهر باید استعفا میداد نسبت به بی‌کفایتی که در تامین امنیت اجتماعی شهر انجام داده بود. میدونید زنان قزوین به هر حال بخشی از زنان فعال جامعه ایران تشکیل میدن به دلیل برخورداری در گذشته از نهاد حوزه، الان از نهاد دانشگاه. ما تونستیم در مقاطع مختلف زنان بسیار خوب و شایسته‌ای رو و همین الان بخش عظیمی از زنان تحصیل کرده رو در قزوین شاهد باشیم. ولی یه همچین رخدادی عملاً شما بخواید یا نخواید نوعی محدودیت رو در بیرون رفتن، تنها رفتن، اینکه کسی همراهیشون بکنه، زمان و مکانی که خانم‌ها باید در بیرون باشن، این سایه ترس و ناامنی تاثیرات خودش رو روی شهر و علل خصوص رو زنان اون خواهد گذاشت و به نوعی برای اقدامات اجتماعی اونها ناامنی پدید خواهد آورد.
با همه اینها بازجویی از تنها متهم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای قزوین، زن 35 ساله‌ای به نام مهین، ادامه دارد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
صدای صدای ما، صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد.
قوانین تبعیض
پلیس صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این روزها رادیو اروپای آزاد مهمان ویژه‌ای دارد. انار کلی هنریار، عضو دفتر مستقل حقوق بشر افغانستان، دختر جوان 25 ساله‌ای است که از 6 سال پیش فعالیت سیاسی خود را برای احقاق حقوق زنان در کابل آغاز کرده است. اولین بار او را جامعه اقلیت سیک‌های کابل به عنوان نماینده خود در لوی جریه قانون اساسی افغانستان انتخاب کردند و پس از آن او که دوره دکترای دندانپزشکی خود را در کابل می‌گذراند، احقاق حقوق مردم افغانستان را هدف اصلی خود در زندگی قرار داده است. اکنون انارکلی در استودیو در کنار من هستند.
خانم انارکلی، وضعیت کلی زنان افغانستان در حال حاضر چطوره؟ با این توجه به این که ما میدونیم که گویا وضعیت کسانی که در شهرها زندگی میکنند، مخصوصا در کابل، بسیار متفاوت هست از زنانی که در شهرهای کوچکتر یا روستاها زندگی میکنند و مخصوصا وقتی که دورتر از کابل هستند، شرایط زندگی براشون بسیار سخت تره.
تشکر. البته شرایط زندگی در عرصه‌های مختلف است، چه عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. ولی وضعیت زنان اگر ما از نگاه کار ببینیم، از نگاه تحصیل تعلیم ببینیم، درست است که در شهرهای بزرگ دسترسی دارن، امکانات دارن و شرایط مساعد است، و در نکات دوردست مشکلات امنیتی باعث شده. یگانه مسئله که در مورد ما زنها همیشه آسیب پذیرترین بخشی از جامعه هستیم در هر کشوری که زندگی کنیم، به این خاطر مشکلات امنیتی بیشتر ما را تهدید میکنن نسبت به مردا. از این خاطر بیشتر از خانم‌ها دسترسی به تعلیم و تحصیل و یا کار در نکات دوردست ندارن. اگر ما مسائل خانوادگی را ببینیم، مشکل زن همان مشکل است که زن اگر در افغانستان است یا در خواستن در کشورهای آسیایی یا در کشور دیگه یا هند است یا ایران است، از خود مشکلات مختلف خانوادگی در خانواده خود دارد. شاید در افغانستان یگانه دلیلی که باعث این مشکلات شده بی‌سوادی، پایین بودن سطح آگاهی مردم است و ذهنیت یا باور مردم به می شکل است که چنین فکر در مورد زنها داشته باشند یا زنها مورد لعنت و کوب قرار بگیرند، نوع خشونت‌های خانوادگی قرار بگیرند و همیشه تحت تاثیرات تشوشات روانی نزدشان ایجاد شوه. به خاطر همین مشکلات که ارتباط میگیره با پایین بودن سطح آگاهی و 30 سال جنگ در افغانستان که صدمه زده تمام عرصه‌های زندگی ما مردم.
آیا شما آماری دارید به ما بگید که چند درصد از زنان افغان با سوادن یا نه؟
تا بار دی مورد تحقیق انجام نشده که به چی تعداد دسترسی به تعلیم دارن، ولی سال به سال همین مسئله بیشتر شده میره. با وجودی که در بعضی از نکات مشکلات امنیتی سیاه باعث ازی میشن که مکاتب دخترانه را دشمنای حکومت افغانستان در میتن، این مسائل علیه است که باعث میشه که یک تعداد مکاتب دخترانه به مدت بسته شون. یعنی ما شاید مدت بیشتر را ضرورت داشته باشیم که یک روز شاید ازی مسئله باشیم که همه دختر خانم ها به مکتب برن درس بخونن.
و الان وضعیت زنان افغان برای ورود به دانشگاه چطوره؟ آیا اونها میتونن در همه رشته های تحصیلی درس بخونن؟
امروز زن افغان میتونه که بره در اردوی ملی یا پلیس شوه فعالیت انجام بده، زن میتونه دکتر شوه، انجینیر شوه و یا مسائل دیگه. ولی باور مردم، ذهنیت مردم ما به طور کمیشه در گذشته ها بوده تا امروز که باید زن وظیفه را انجام بده، مثلا معلم شوه، معلم شوه، مکتب بره و دیگر در مسائل اجتماعی سهیم نباشه. زن ها میتونن مطابق به ماده 22 قانون اساسی افغانستان حقوق مساوی دارن با مردان، البته از نگاه ابدا حق بشری، ولی متاسفانه که بیشتر دخترای افغان ازدواج قبل از وقت در مقابلشان صورت میگیره که باعث مانع تحصیلشان میشه و ایده ای که ازدواج میکنن بعد از او وعده های داده میشه که تو باید درس تا بخونی، ازدواج که میکنن برشان اجازه داده نمیشه. که در این قسمت جامعه مدنی افغانستان کوشش کرد تا اینکه نکاحنامه قبلا داشته ولی یک سلسله تعدیلات دو آورده شد که از طرف استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفته شد و فعلا یک نکاحنامه جدید داریم. ولی صرف ما ضرورت به این داریم که مردم آگاه بسازیم که ازدواج خود ثبت کنند. یگانه مسئله که زنها را بیشتر حمایت خواهد کرد در نکاحنامه شرایط ضمن عقد است که زن در هنگامی که عقد میکنه بر علاوه مسائل دیگه که مهر است شرط ضمن عقد بگذاره، که من مثلا شرط میگذارم میمانم در صورتی که بعد از ازدواج به من اجازه تعلیم و یا تحصیل داده شود. اگر شوهرش اجازه نداد، باز مطابق قانون مجازات میشه. این مسائل است که در نکاهنامه جدید درج شده، ولی این که باید عام شود، مردم بیشتر ازدواج های خود ثبت کنند، یک مسئله است که مدت زیاد ضرورت داریم. ولی متاسفانه که ما همیشه مشکلات امنیتی، مسائل دیگه باعث شده که دخترای افغان در سنین بسیار کوچک ازدواج کنند.
سنین بسیار کوچک یعنی چند سال؟
در سن 13 صورت میگیره، در 14. از قانون اساسی افغانستان به او اشاره شده که سن ازدواج برای دخترا 16، برای پسرا 18 است. در صورتی که پایین تر از 16 بود، او را نظر به قوانین افغانستان ازدواج های قبل از وقت یا در سنین کوچک گفته میشه. روزانه مراجعه میکنن که نه دخترای هستن که وادار به ازدواج اجباری میشن، یا ای که اینا را میخواین نامزد هستن، نمیخواین، میخواین نامزدی خود را فسخ کنن، فامیلا اجازه نمیده. در صورتی که ماده 64 قانون مدنی افغانستان در این قسمت اشاره کرده، در صورتی که نامزدی وعده به ازدواج از طرفین هر کدام میتونن در دوران نامزدی، چون یک دوران امتحانی است، آزمایشی است، فسخ کنن. ولی بیشتر دخترها حتی پسرها می صلاحیت ندارن. در صورتی که در دوران نامزدی نا رضایت نداشته باشن، فامیلا نا را وادار میکنه که ازدواج کنن. و یا بیشتر کسایی که مثلا خواستگاریشان میاین ناراضی نیستن، فامیلا میخواین بزور بتن، در این صورت ناس خانه را ترک کرده یا با کس دیگه راضی هستن، مراجعه میکنن به دفتر ما. ولی ما در ابتدا کوشش میکنیم مشکل بین دو خانواده حل شه، که مبادا آینده اینا جنجال داشته باشن. و بعد از اون مثلا میپردازیم به دختر که اینا نکاح شون، به می پسر که راضی هستن، تا ای که مشکلشان در خانواده حل شوه. تا اون مدت دخترها رو ما در خانه امن یا شلتر نگهداری میکنیم که مشکلشان حل شوه.
در حال حاضر در افغانستان چند تا خانه امن وجود داره؟
3 خانه امن در خود کابل در مرکز افغانستان است، 1 خانه امن در ولایت کاپیسا، 2 خانه امن در ولایت مزار شریف است، و همچنین 1 خانه امن است که در کابل جدید تأسیس شده، و یکی در ولایت بامیان هرات. به خاطر نهادهای جمعی مدنی وقتی که میخوان خانه‌های امن ایجاد کنن، هدف همگی این نبوده که باید خانم‌ها بیشتر تشویق شون از منزل برانی، مثلا نیست. ولی وقتی که یک خانم از منزل میبره، او یک جای ضرورت داره، در صورتی که متهم هم نیست، مجرم هم نیست، ولی ضرورت داره در یک جای زندگی کنه تا اینکه مشکلش حل شود. به این خاطر بیشتر کوشش میکنیم که در تمام ولایت نهادهای جامعه مدنی، البته ای در صلاحیت کاری و در پروسیجر کاری کمیسیون حقوق بشر نیست، ولی نهادهای جامعه مدنی امی جاده شلترا را میکنن. درست است که ایجاد میشه به اجازه دولت، ولی فعالیت ها از اونها مستقلانه است، بدون مداخله دولت افغانستان.
آیا خانه های امن فقط برای دخترانی که از خانه خارج شدن جایی داره، یا نه زنانی که مورد خشونت خانگی قرار میگیرن هم میتونن اونجا بیان؟
به صورت عموم به زنایی که مشکلات حقوقی دارن، چی خانمهایی که مورد خشونت خانوادگی قرار میگیرن، چی دخترایی که با قصد ازدواج از منزل فرار میکنن، یا دخترایی هستن که از خشونت خانوادگی از منزل فرار میکنن، مراجعه میکنن یا به وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان، یا به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یا به ارگانهای دیگه پلیس میرن، که اونا همکاریایی که بین نهادها موجود است اونا معرفی میکنن که تا اینا در یکی از خانه های امن بسر ببرن. خانه های امن هم شاید بیشتر اوقات نگهداری نکنن، چون آنقدر امکانات نداره، یا یک جای دائم نیسته، مثلا یک پناهگاهی نیست که نا دائم زندگی کنن. ولی تا حل مشکلشان، ولو که اگر یک سال یا دو سال در بر بگیره، نا در خانه امن خواهد بودن.
وضعیت کار پیدا کردن برای زنان افغان چیه؟ شما به این اشاره کردین که در واقع فرهنگ جامعه میپذیره که زن افغان بتونه معلمی بکنه. آیا مثلا میشه که یک زن افغان پزشک باشه، مطب داشته باشه، ولی هیچ کس بهش مراجعه نکنه؟
در بیشتر از مناطق دوردست اونا ضرورت دارن به یک دکتر زن، اما شرایط امنیتی باعث شده که یک دکتر زن حاضر نمیشه در اون نقاط دوردست کار کنه. حال جامعه مدنی افغانستان سر یک مسئله کار میکنه که ما باید در قسمتی که خانم ها کار پیدا کنن و یا در یک ارگان مقرر شون، در این قسمت انترویو گرفته میشه یا امتحان مو دوره گرفته میشه از مردها و زنها. باید به زنها اولویت داده شود. با وجود مشکلاتی که در افغانستان بود، زنای با ظرفیت داریم، ولی باز هم زنهایی است که آنقدر ظرفیتشان ارتقا نکرده، اینا تحصیل دارن، با وجود این مشکلات جنگ ها و در دوران طالبا که زنها مدت 5-6 سال در خانه بودن، دسترسی به کار، به تعلیم نداشتن. به این خاطر باید از تبعیض مثبت کار گرفته شود در تقرر زنها، که بیشتر حالا ما فشار وارد میکنیم که باید این مسئله شود تا خانم ها بیشتر دسترسی به کار داشته باشن، کار کنن و خودکفا شون. در مدت 7 سال یا 8 سال حکومت خود نمیتونیم که تمام مشکلات زنها را به یک روز حل کنیم، یا به یک سال حل کنیم، یا به 2 سال. 8 سال ما اینقدر فعالیت کردیم که تا این حد رسیدیم.
در
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فریبا وفی دیگر برای کتابخانهای ایرانی نام شناخته شده است. آخرین رمان فریبا وفی که توسط انتشارات مرکز در تهران منتشر شده است، رازی در کوچه هاست. اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب رو از زبان سیما افشار، خبرنگار فرهنگی ساکن تهران میشنویم.
ماهرخ دستم را میگیرد و میبرد سر شیر آب. کف دستش را پر آب میکند و شلک میکند به صورتم که اشک و مفت سیاهش کرده است. چشمانم از زور گریه باز نمیشوند. اینقدر گوسفند نباش، ولی من گوسفندم. در آینه به خودم نگاه میکنم، موهایم پرپشت و فرفری است. پشم فشرده‌ای که شانه تویش گیر میکند. روی بینیم پر است از دانه های قهوه‌ای ککومک و چشمهایم درشت و کمی اشکال دودند. بزرگ که شدم رفتم آرایشگاه و موهایم را صاف کردم. اثری از آن همه فر روی کلم نماند. موهای نرم و بلندم را بالای سرم جمع کردم و فکر کردم خاطرات گوسفندیم هم همراه آن رفته است تا روزی که رفتم پیش دایی برای خداحافظی. بخش از رمان رازی در کوچه نویسی خانم وفی که سال گذشته منتشر شد. رمانیه که مثل هر اثری که از نویسنده مثل وفی منتشر میشه طرفداران و منتقدان داره. هیچ منتقدی نه کلن کتاب رو رد کرده و نه کلن کتاب رو رمان برجسته دونسته. رمان فریبا وفی داستان یک زنی است که بعد از سالها برمیگرده به شهر خودش و در کوچه هایی که کودکیش رو گذرانده خاطراتش رو مرور میکنه. زنهای داستان و مردهای داستان همه در یک شرط جبری به صحنه میرن. خیلی ها از جمله خانم میتوریتی معتقدن که در این کتاب نویسنده سیاه‌سفید همه چیز رو دیده و این از مشخصه‌های رمان مدرن دوره. در این حال که میشه گفت که بله بخش‌هایش خیلی سیاهه، چون خشونتی که وجود داره سیاهه، اما واقعیت اینه که مردها و زنهای این رمان هر دو در بستر خشن دارن حرکت میکنن.
خانم افشار، آیا در کتاب رازی در کوچه ها نگاه مشخص زنانه‌ای از سوی نویسنده اعمال شده؟
بله، رمان زنانه است. شخصیت های زن متعدد داره. دختر همسایه از خود هومیراس، خواهرش هست مستانه، مادرش ماهرخ، مادر بزرگش، زن همسایه که تازه با محل میاد شمسی، و اصلا شخصیت های اصلی زنن و هم توشون زن ضعیف هست، هم توشون زن قوی هست، هم مظلوم هست، هم آدمی هست که خودش از اون شرایط بیاره بیرون. یه جور مبارزه زیرزمینی که در این روابط اجتماعی وجود داره را میشین تو کتاب حس بکنید. قطعا یک رمان زنان است، اما سیاه‌سفید نیست.
یعنی در این کتاب زنان خیر مطلق و مردان شر مطلق نیستند.
اگه در سطح نگاه بکنید چرا؟ اما وقتی نگاه میکنید میبینید اون مردها مردهایی که توی این جامعه تحقیر شدن. حالا به این شکلی میگم، ولی در نهایت شما احساس همدردی میکنید همه این آدمها، شخصیتها، چه زن چه مرد.
و خانم افشار، اون چیزی که از تحلیل هایی که در مورد این کتاب نوشته شده برمیاد این هستش که کتاب شیرینی نیست.
ببینید، رمان راز در کوچه ها لحظات تلخی داره که صداوم داره، همه شخصیت ها دارن در شرایط تلخی زندگی میکنن. هم من فکر کنم شاید یکی از برجسته ترین چیزی که من حداقل خیلی تحت تاثیر قرار دادم اینه که خانم وفی از افتادن به این ورطه که زنها موجودات بدبختی ان خیلی خوب تونسته در بیاد. چون زنایی که در شما رمان میبینید هر کدوم دارن یه جوری مبارزه میکنن. ماهرخ مادر همیرا بهش میگه گوسفند نباش، یعنی من میدونم که گوسفند بزن بده و داره مبارزه میکنه. یا مثلا آذر یه معلم شورش و برای برنده شدن جنگیدن بوده، برای این سمبول بوده براش، برای راوی.
و آذر همون دختر همسایه است که در نهایت روی شاخه های درخت میسوزه و از بین میره.
خود این تصویر خیلی تصویر زیباییه، ولی اون برادری که باعث این داستان میشه بعد مستحصله شما با اون همدردی میکنه. بیر رمان وفی حداقل اینه، این زبان روان در خدمت جانبداری نبوده.
مشخصات کتاب رو میفرمایید؟
بر کتاب راز در کوچه ها توسط نشر مرکز منتشر شده به قیمت 2900 تومان در 183 صفحه و در تیراژ 3000 نسخه در سال 87 منتشر شده.
از اینکه در 41مین مجله صدای دیگر نیز همراه ما بودید سپاسگزارم. با این امید که هفته دیگر نیز شنونده برنامه ما باشید، شادمان باشید و سربلند.
صدای دیگر، صدای زنان رو شنیدید از رویا کریمی. در اینجا دوستان شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری کنم. این شماره هست 20420221124113 20420221124113 با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیده، شما میتونید از طریق این پیامگیر نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و شماره اسمس گیر رادیو فردا هم هست 20420-603-8741-50 420-603-8741-50. به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم. برنامه بامدادی رادیو فردا در ساعت 7 صبح. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم تا لحظات دیگر. شاهین بشیری با 3 دقیقه خبر.